اعلام میکنیم و ازتون دعوت میکنیم شنونده یه برنامه بعدی باشید که تقدیم حضور همه شما عزیزان میشه.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
این روایت میادگاه عاشقان.
کاروان حجت خدا به کربلا رسید، همان کاروانی که یک روز مانده به پایان رجب از رفاه و راحت موطن گذشت و شبانه از مدینه خارج شد، همان کاروانی که رفت تا به جای آب تشنگی جوید و به جای امنیت حرم راه بلا و خطر پوید و به جای قربانی جان را به قربانگاه برد. چند روز قبل حر بن یزید ریاقی مانع از حرکت کاروان امام حسین علیه السلام از مسیر اصلی شد. او با 1000 سرباز سایه به سایه کاروان آل الله در حرکت بود. حر مأمور پسر مرجان است تا راه را بر راه گشای هدایت و سعادت سد کند. حر سرانجام به آخرین بازمانده 5 تن گفت که از این بیش اجازه پیش رفتن نمی دهم. امام از اطرافیان پرسید نام این سرزمین چیست؟ گفتند قاضریه. فرمود آیا نام دیگری دارد؟ پاسخ آمد نینوا. ولی خدا از نام دیگر پرسید و شرید ساحل فرات. باز پرسید نام دیگری دارد؟ گفتند کربلا. پاره تن مصطفی و پسر علی مرتضی و زاده زهرا آهی کشید و فرمود دشت اندوه و بلا، خدایا پناه میبرم به تو از اندوه و بلا. سپس فرمود از اینجا کوچ نکنید، به خدا سوگند که اینجا خوابگاه شتران ما و جای ریختن خونهای ما و محل هتک حریم ما و شهادتگاه مردان و مذبح کودکان ماست. به خدا سوگند همین جاست که قبرهای ما را زیارت خواهند کرد. جدم رسول خدا به این تربت نویدم داده و در فرموده او خلاف نیست. به فرمان امام حسین علیه السلام بار از اشتران پایین نهادند تا خیمه ها را برپا کنند. امام برای برخی بزرگان کوفه نامه نوشت تا آنان را از حضور خود در کربلا آگاه کند، اما قیس بن مسحر پیک تیز تاز امام در مسیر کوفه دستگیر شد. او زودتر از دیگر اصحاب امام حسین علیه السلام شربت شهادت نوشید و به جوار حضرت حق رسید. خبر شهادت قیس قلب پر عاطفه حجت خدا را به درد آورد و اشک او را جاری کرد. امام دست سمت آسمان برد و گفت: خداوندا، ما و شیعیان من را در نزد خود جایگاهی والا ببخش و بخواه که جمع من در جوار رحمت تو جمع باشد، به راستی که تو بر هر کاری توانایی. روز رو به پایان بود که نامه ای از کوفه رسید. عبیدالله ابن زیاد با واژه‌های عاری از حیا و ادب برای امام نوشته بود: خبر ورودت به کربلا رسید. من از جانب یزید ابن معاویه مأمورم سر بر بادین ننهم تا تو را بکشم، مگر اینکه مقابل حکم من و حکم یزید ابن معاویه سر فرود آوری. و سلام. امام فرمود: این نامه را جوابی نیست، زیرا که عذاب الهی بر عبیدالله لازم و ثابت است. آنها که خوشنودی مردم را به بهای غضب خدا می خرند رستگار نمی شوند. روز دوم محرم الحرام سال 61 هجری در حالی به پایان رسید که خیمگاه امام در گوشه ای از دشت نینوا برپا شده بود. آیا آنان که آرزوی شهادت و سعادت دارند خود را به امام خواهند رساند؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
اون دست از شنوندگان رادیو که بیشتر دغدغه‌های ذهنیشون پیرامون مسائل فرهنگی و هنریه میتونن روز یک شنبه‌شون رو با برنامه صبحگاهی رادیو فرهنگ،
یعنی صبح به وقت فرهنگ، آغاز کنند که از مسائل روز حوزه فرهنگ کشور صحبت می‌کنه.
صبح به وقت
فرهنگ. یکی از مسائلی که همیشه باعث نگرانی خانواده ها بوده میزان پوشش بیمه های پایه در زمانیه که یکی از اعضای خانواده دچار بیماری میشه. و خب در ایام شیوع کرونا و احتمال بیشتر درگیری افراد با بیماری این نگرانی ها هم بیشتر میشه.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت روز یک شنبه با شما و مسئولین در مورد میزان پوشش بیمه های پایه گفتگو میکنه.
بررسی مسائل حوزه سلامت در نیم نگاه.
سلام، من لیلا علوی هستم، مجری و مشاور برنامه نیم نگاه. برنامه های نیم نگاه از شنبه تا چهارشنبه هر روز هفته راست ساعت 12 تا 12 و 40 دقیقه پخش میشه و آنچه که در برنامه دوی شهری بر به مناسبت هفته دولت پخش میشه توسعه بیمه های درمانی پایه در کشور هست. دعوت میکنم شنونده‌اش باشید.
به مناسبت فرارسیدن ماه محرم شبکه رادیویی جوان ویژه برنامه ای رو از یک استودیوی ویژه تقدیم شما میکنه. ویژه برنامه میدان امام حسین که از یک استودیوی متحرک به صورت زنده پخش میشه و هر شب از یک نقطه در تهران حرکت میکنه و به میدان امام حسین میرسه
و نقطه آغاز این حرکت یک شنبه ساعت 23 از میدان خراسان.
کاروان امام حسین علیه السلام در راه است. همراه شو،
همراه شو. شب‌های محرم در مسیر میدان امام حسین علیه السلام. رادیو جوان،
ساعت 23، میدان امام حسین علیه السلام.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
شهر دلتنگی اندازه یک شهر تنهایی اندازه این شهر دلگیرم شبیه آسمان از من خورشیدم اما سرد می سوزم انگار دارم بی تو می میرم روزها از باد و از باران اندازه این شهر دلگیرم از سایه های سرد و سرگردان اندازه این شهر دلگیرم در خیش افتادم چون دل به تو نامهربان دادم بارانم و زندانیم در خواب از عشق چون میمیرم آزادم.
امروز روز اول شهریور ماه مصادف هست با روز بزرگداشت پزشک.
دوستان شنونده ازتون دعوت میکنم صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو در ستاد مقابله با کرونا بشنوید.
که یکی از افتخارات بزرگ کشور ما و جامعه پزشکی است. خب امسال یک تبریک جانانه تری رو باید تقدیم پزشکان جامعه ما بکنیم. همیشه پزشکان ما در خط مقدم سلامت مردم بودند، همیشه تلاش کردند، همیشه به قسم خودشون پایبند بودند و همیشه پزشکان عزیز ما کار خودشون رو به عنوان یک شغل تلقی نمی کردند، به عنوان یک وظیفه و یک تلاش عاشقانه برای سلامت مردم تلقی می کردند. حالا امسال ویژگی خاص خودش رو داره. ما الان وارد شهریور شدیم، یعنی درست 6 ماه ما مقابله کردیم با این ویروس و وارد ماه 7 شدیم و در این مقابله مدافعان سلامت کار بسیار بزرگی رو انجام دادن، حالا هم از پزشک، پرستار، بهیار و همه اونهایی که دارن تلاش میکنن در بیمارستان، در بخش‌های مختلف. در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است این کار پزشکی که هر گوشش به هر حال اهمیت داره و همه رو ما به عنوان خط مقدم مدافعان سلامت مردم میشناسیم و میخواییم ما تجلیل بکنیم از اون عزیزانی که شبانه روز در زمینه این بیماری تلاش کردن، حتی اساتید، حتی افرادی که میتونستند نیان تو محیط بیمارستانی و تلاش بکنن اما برای دلداری بقیه آمدن، تلاش کردن، و همه پزشکانی که ممکنه به طور معمول رشته تخصصی اونها اپیدمی نبوده، عفونی نبوده و امثال اینها، اما در این حال آمدند تو این بخش و یاری رساندن و کمک کردن. از همه اونها ما سپاسگزاری میکنیم، تشکر میکنیم و این روز رو، روز پزشک رو، به همه اونها تبریک میگیم. و از طرف دیگر اون عزیزانی که در مقابله با این ویروس جان عزیز خودشون رو از دست دادند، ما به خانواده های بزرگشون تسلیت میگیم، برای اونها روزی توفیق میکنیم. امروز در جلسه ستاد ملی به عنوان نمونه 3 خانواده از خانواده های پزشکانی که جان خودشون رو در این راه فدا کرده بودند و به شهادت رسیده بودند دعوت شده بودند در اینجا و از اونها به عنوان نمونه تقدیر و تشکر شد. البته تقدیر و تشکر ما نسبت به همه خانواده های عزیز هست و تواضع میکنیم در برابر همه این خانواده هایی که صبر کردن، تحمل کردن، امروز هم دارن تحمل میکنن. در دوران دفاع مقدس همین پزشک ها، یک آقایی بود همسایه، یکی از جراحان بود، به من میگفت در زمان جنگ که منم به اندازه شما از جنگ خبر دارم. گفتم چطور؟ گفت که ما یه همسایه داریم، این جراح، هر وقت میبینیم ساکش جمع کرد و بارش بست میفهمیم که فردا یا پس فردا عملیاته، چون این میره به سمت جبهه. پس ما هم میدونیم که جنگ و عملیات چه روزهایی هست. خب واقعا ما گاهی بیمارستانهای صحرایی داشتیم که تا خط مقدم ما شاید 7 کیلومتر 8 کیلومتر بیشتر فاصله نبود و خب در بسیاری از موارد بیمارستان‌های صحرایی ما بمباران شد توسط عوامل بس، برخی از اونها اصلا زیر آتش توپخانه میتونست قرار داشته باشه، حتی زیر آتش خمپاره، و بنابراین کار بسیار عظیم و بزرگی رو این پزشک ها انجام میدادن. من در یکی از عملیات، حالا نمیخوام تفصیلش بگم، نام اون دوتا جراح رو هم نمیخوام الان ذکر کنم، رفتم یکی از بیمارستان های تصحرایی که خیلی نزدیک خط مقدم بود، در واقع روز بعد عملیات، یعنی شب عملیات شده بود، من روزش رفتم اونجا، مجروح هم زیاد بود، و اینا از سر شب تا موقع نزدیک ظهر که من رسیده بودم به طور مداوم مشغول عمل جراحی بودن، و شاید بعضی از اینا 48 ساعت بیشتر کمتر نمیخوابیدن، مرتب تو اتاق عمل بودن با اون شرایط سختی که اونجا بود، و چقدر جان رزمندگان عزیز ما رو نجات دادند. ما خب کار بزرگی در اون 8 سال پزشکان و جراحان ما انجام دادن، پرستاران ما انجام دادن. امروز هم یه چیزی شبیه اون روزهاست، به هر حال باز هم نیاز به فداکاری داریم، نیاز به ایثار داریم. حالا ممکنه خمپاره دشمن یا کاتیوشای دشمن یا بمب دشمن نزدیک ما نباشه، اما در این حال وقتی یه جای این همه بیمار جمع شدن مثبت، اونجا هم مجموعه اونها رو میشه تبدیل کرد به یک مرز بسیار خطرناک، شبیه اون خطرهایی که در میدان جنگ ما شاهدش بودیم. ما تشکر و سپاسگزاری میکنیم از همه این عزیزان. به ویژه من میخوام تشکر کنم از مقابله در موج دوم. موج اول یه جور سخت بود، برای اینکه آشنا نبودیم به اینکه این ویروس چیه، خطراتش چه مقداره، یا چه نوع دارو و درمانی میتونه مفید باشه، یا چه نوع مراقبتی اهمیت بیشتر داره. در واقع روزهای سختی بود، ماه اسفند، اوائل فروردین تا اواخر فروردین، دو ماه بسیار سختی رو ما گذراندیم. اما موج دوم که از اواخر خرداد شروع شد و همه تیر و مرداد ما رو در واقع دربر گرفت، خب یه مقدار با اون متفاوت بود، تا این موج وسیع‌تر و سنگین‌تر و این ویروس مهاجم‌تر شد در این موج دوم. خب این آماری که برای جوانهای ما سن 30 سال، سن 40 سال که در میان افراد فوت شده امروز ما مشاهده می‌کنیم، اون دفعه کم بود، این دفعه بیشتر شده. معلوم شرایط یه مقداری متفاوت شده و خب استانهای زیادی درگیر شدن. حالا یه وقتی یه استان درگیره، دو استان درگیره، راحت‌تر میشه مدیریت کرد، اما یه وقت می‌بینی از 31 استان ما مثلا 20 استان ما یا 20 و چند استان ما همه درگیرن، خیلی کار سخت میشه و مشکل میشه. واقعا باید ما تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم از کادر درمان، از همه مدیران، از همه مسئولین، از همه استانداران، از همه دانشگاه‌های پزشکی، همه اونهایی که تلاش کردن و کار کردن. اینکه امروز ما با یک نفس راحتی و با یک لبخند نگاه میکنیم به نمودار بعضی از استانها که چقدر پیک بلند داشتن و چجوری با زحمت همه این پیک آمده پایین و صاف شده، به صورت پلاتو در آمده الان و شرایط برای ما آرامش بخش شده. این خب کار بزرگی انجام گرفته، یعنی اون چه ما در این نمودار به صورت میلیمتر و سانت میبینیم، خیلی کار شده تا یه میلیمتر پایین بیاد این روند و شرایط عادی بشه. امیدواریم با همین روحیه، با همین تلاش، با همین فداکاری، ما تا روز پایانی، حالا روز پایانی ما نمیدونیم کی هست، روزی که انشالله میتونیم عبور کنیم از مشکل این ویروس، به همین صورت کنار هم باشیم و مدافعان سلامت ما هم با همون روحیه بجنگند و مبارزه کنند تا خداوند پیروزی نهایی رو نصیب ما کنه. نکته دومی که میخوام تأکید کنم مسئله برگزاری آزمون‌های سراسری بود. و واقعا برای ما سخت بود، واقعا برای ما مشکل بود، تصمیم گیریش هم برای ما سخت بود که این کار بشود یا نشود و چگونه انجام شود. خب بعضی ها میگفتن اصلا بذارید کنار. من یه وقتی یکی از مسئولین به من تلفنی میگفت که فلانی بذارید کنار، این چی حالا این همه بحث میکنید، یه سال دیرتر، تعبیر او بود، میگفت یه سال دیرتر. بله میشه این رو گفت که یه سال دیرتر، اما خیلی سخت گفتنش. عمر یک جوان، آرزوی یک جوان، امید یک جوان، برنامه‌ریزی یک جوان، یک خانواده. حالا ما بگیم حالا صبر کن یه سال دیگه، یا اون دانشگاه های پایینی که میتونی برو شرکت کن، حالا اون آرزو داره بیاد. حالا یه وقتی میاد تو آزمون سراسری نمره کافی نمیاره، خب دیگه حالا میگه من رفتم امتحان دادم، اون دانشگاهی که من میخواستم نشد، اون رده بعد شد. اما یه وقتی ما نمیگذاریم اصلا او بیاد، حضور پیدا کنه، ورود پیدا کنه، خیلی سخت بود. این از یه طرف. از طرف دیگر اگر ما نمیتونیم یه آزمون برگزار کنیم، پس چطور میتونیم در این ویروس بگیم مغازه ها باز باشه؟ پس چطور در این ویروس میتونیم بگیم که ادارات باز باشه؟ پس چطور در شرایط این ویروس میتونیم اجازه بدیم مردم سفر برن؟ خب اینا همه مشابه همن، همه مثل همن. چطور مغازه بازه، چطور بازار بازه، چطور ادارات بازه، چطور مترو و اتوبوس بازه، چطور سفر رفتن به استانها آزاده؟ خب این آزمون هم مثل همون هست. البته خب کار مهمی است برای اینکه شما یه مرتبه یه جمعیت عظیمی رو در سالونهای متعدد جمع میکنید و اینا میخوان امتحان بدن. اگه مراقبت نشه کاملا نگرانی درسته، این نگرانی وقتی مرتفع میشه که مراقبت کامل. اینجا من میخوام بگم اگر آزمون ما به حمدالله به خوبی گذراندیم و امروز هم روز پایانیشه، میگذرونیم و تمام میشه، این هم تلاش خیلی زیادی شده، هم وزارت علوم ما، هم وزارت بهداشت ما، هم نظار ما، هم مردم، هم خود شرکت کننده ها، هم خانواده ها، همه دست به دست هم دادیم و یک کار بسیار بزرگی رو انجام دادیم. تو جلسه ما گفته شد که فضایی که برای امتحان گذاشته شده امسال نسبت به پارسال از لحاظ مساحت 2.5 برابر شده. خب این کار آسون نیست که، این کار خیلی کار سختیه. سالونهای جدید، مکانهای جدید، بسته‌بندیهای جدید، سوالات امتحانی، نظار جدید، کار سختیه. ولی خب این کار انجام گرفته. این که 7300 نفر ناظر بهداشتی بالا سر این امتحانات بودن، کار بسیار عظیم و بزرگی بوده. من سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم از کار بزرگی انجام گرفت. و یه آماری اینجا داده شد که خود شرکت کننده ها حالتون آزمون های قبلی کاملا راضی بودن. شالا امیدواریم در این آزمونی هم که انجام گرفت، که تو این آزمون شدت عمل بیشتری به خرج داده شد، هم مردم راضی باشن و هم مشکلی نباشه. و من تشکر میکنم از اینکه اگر یه کسی مثبت بوده راه براش باز گذاشتم بیاد در یه مکانی امتحان بده. اونی که بستری بوده در بیمارستان به او هم اجازه دادن که تو بستر اگر مایل هست امتحان بده. اینا کارهای عظیم و بزرگی است. فکر نمی کنم در کشورهای دیگر به این صورت هماهنگ دلسوزانه این کارها انجام بگیره. واقعا باید تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم از همه عزیزان. نکته دیگری که میخوام برش تأکید کنم این که این بیماری، مردم عزیز ما باید کاملا توجه کنن، این بیماری علارغم این که برخی از ابعادش برای ما آشکار شده، هنوز هم میشه گفت برخی از ابعادش ناشناخته است. یک بیماری است ما باش مواجه شدیم. در طول این 6 ماه اون همه دارو در کشورهای مختلف، اون همه تحقیق، اون همه مقاله، حالا علی‌رغم این همه تلاش باز هم میبینیم حرفای متضاد گفته میشه. یک کشور میگه این دارو مفیده، یکی میگه نه مفید نیست، یکی میگه حتی مضره، یکی میگه اینه مصرف بکنیم پیشگیری میکنه، یکی میگه اصلا پیشگیری نمیکنه. یعنی علارغم اینکه 6 ماه گذشته، به خاطر اینکه این ویروس یه ویروس جدید بوده، هنوز در بعضی از امور اتفاق نظر وجود داره، در